ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران و شما شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. سفر آسیایی دونالد ترامپ برای مذاکره با چین و احتمالاً دیدار با رهبر کره شمالی آغاز شد. مالزی خواهان ثبات و همکاری اقتصادی در جنوب شرق آسیا در سایه رقابت قدرت‌های بزرگ شد. و سازمان غذا و دارو اعلام کرد مسمومیت ناشی از الکل در زمره مسمومیت‌های شایع در ایران است. بر اساس اعلام دفتر نظارت و پایش مصرف سازمان غذا و دارو، مسمومیت ناشی از الکل در زمره مسمومیت‌های شایع در کشور است. بر اساس گزارش این دفتر، مسمومیت ناشی از مصرف خوراکی مشروبات الکلی دستساز و تقلبی امروزه بسیار شایع است. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 1403 6% و در 5 ماه نخست 1404 5% از مرگ و میرها به دلیل مسمومیت با الکل ها در ایران اتفاق افتاده است. بر اساس آمارهای دریافت شده از بیمارستان های مرجع مسمومیت در کشور مشاهده شده که در سال 1403 10% و در 6 ماه نخست 1404 8.5% از مراجعان مسمومیت به بیمارستان‌های سراسر کشور با الکل‌ها مسموم شدند. در سال 1403 بیشترین مسمومیت با الکل به ترتیب در شهرهای کرج، تهران، مشهد، اهواز و یکی از شهرهای استان مازندران گزارش شده. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی از مسدود شدن صفحات اینستاگرام شماری از زنان خواننده در استان مازندران حکایت دارد. بررسی صفحات آزاده کبریا، زینب بریمانی و ماندانا اکبرزاده، سه خواننده زن مازندرانی نشان می‌دهد دست کم صفحه‌های آنها از سوی پلیس امنیت عمومی مسدود شده است. در صفحات برخی از این افراد نوشته شده که این صفحه به دلیل تولید محتوای مجرمانه مسدود شده. مسدود کردن صفحات کاربری خوانندگان زن در ایران پیش از این نیز سابقه داشته و بارها این صفحات از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی بسته شده است. فروردین ماه 1404 نیز رسانه‌های حقوق بشری از احضار 7 زن خواننده در بهبهان از سوی نهادهای امنیتی خبر داده بودند. تک‌خوانی زنان در ایران از همان سال‌های نخست روی کار آمدن جمهوری اسلامی ممنوع اعلام شد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه راهی آسیا شد تا با رئیس جمهوری چین درباره پایان جنگ تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان مذاکره کند. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرد که این نشست بسیار خوب پیش برود و چین برای جلوگیری از تعرفه های 100% جدید که از اول نوامبر اعمال می شود به توافق تن دهد. بازارهای جهانی این نشست را برای توقف تنش‌های تجاری آمریکا و چین سرنوشت‌ساز ارزیابی می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از احتمال دیدارش با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان حضورش در کره خبر داده. او با اشاره به رابطه خوب خود با کیم جونگ اون اعلام کرده با انجام این دیدار موافق است. این در حالی است که کره شمالی شرط آغاز مذاکرات را به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک قدرت هسته‌ای تعیین کرده است. دونالد ترامپ در نخستین مرحله این سفر برای شرکت در اجلاس آسئان به مالزی خواهد رفت و سپس عازم ژاپن می شود تا با نخست وزیر زن این کشور سانائه تاکایچی دیدار کند. فدوا برقوسی، همسر مروان برقوسی، زندانی برجسته فلسطینی، از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درخواست کرده تا به آزادی این فعال سیاسی از زندان اسرائیل کمک کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته مروان برغوثی 66 ساله از سال 2002 به دلیل حملات مرگبار علیه اسرائیلی‌ها در حال گذراندن حبس ابد است، اما از سوی بسیاری از فلسطینی‌ها به عنوان یک رهبر بالقوه که می‌تواند جنبش ملی آنها را متحد کند دیده می‌شود. مهرداد میردامادی در گزارشی نگاهی کرده به زندگی مروان برغوثی.
مروان برغوثی، سیاستمدار، فعال و رهبر نظامی فلسطینی، بیش از 2 دهه پیش از سوی یک دادگاه اسرائیلی به جرم صدور دستور برای مجموعه عملیاتی که منجر به کشته شدن 5 غیر نظامی شد، محکوم شد. 5 بار حبس ابد به علاوه 40 سال زندان. با وجود آنکه مروان برغوثی از آن زمان تا کنون از دنیای بیرون جدا شده است، محبوب‌تر از هر سیاستمدار دیگری در میان فلسطینی‌هاست. نظرسنجی که در اسفند ماه سال 1402 توسط خلیل شقاقی، محقق فلسطینی، منتشر شد، نشان می‌دهد که اگر انتخاباتی در میان فلسطینی‌ها برگزار شود، او بیش از مجموع رقبای نزدیک خود رأی خواهد آورد. نام مروان برغوثی در فهرست زندانیانی قرار دارد که گروه‌های فلسطینی خواهان آزادی آنها از سوی اسرائیل هستند. اگر او آزاد شود، پویایی در جنبش فلسطینی می‌تواند تغییر کند. او برخلاف محمود عباس، رئیس بی‌تحرک تشکیلات خودگردان فلسطینی، مورد احترام گسترده است. فرماندهان اسلامگرای حماس حتی با وجود آنکه برغوثی از یک جناح سکولار است، از او با تحسین یاد می‌کنند. مروان برغوثی برخلاف گروه افراطی حماس، طرفدار راه حل دو کشوری است. گفته می‌شود که او عبری را بدون لهجه، سلیس و بی‌عیب و نقص صحبت می‌کند. چندین سیاستمدار اسرائیلی او را در حکم دوست شخصی خود می‌شناسند. آمی آیالون، رئیس سابق شینبت، آژانس اطلاعات داخلی اسرائیل، درباره او گفته است تنها رهبری که به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و در برابر هر رقیب دیگری در یک انتخابات برنده خواهد شد، مروان برغوثی است. به نفع ماست که او در انتخابات بعدی فلسطین رقابت کند. هر چه زودتر بهتر. در عالم واقع اما دشوار است که بگوییم مروان برغوثی این روزها به چه چیزی اعتقاد دارد. آخرین مصاحبه او تقریبا 20 سال پیش انجام شد. آخرین عکس شناخته شده از او با دستبند رنگ پریده با تحریش و موهای کم‌پشت بیش از 1 دهه قدمت دارد. آن مرد که در پشت دیوارهای بلند زندان مگیدو اسرائیل زندانی شده است کیست؟ آیا او واقعا همانطور که برخی ادعا می‌کنند ماندلای فلسطینی است؟ سالها پیش مروان برغوثی در مقاله‌ای در واشنگتن پست نوشت من تروریست نیستم، اما مصالحه طلب هم نیستم. من به دنبال نابودی اسرائیل نیستم، فقط به دنبال پایان دادن به اشغال کشورم از سوی اسرائیل هستم. فدوا، همسرش، گفته که شوهرش همچنان به راه حل دو کشوری اعتقاد دارد و این واقعیت برای اسرائیلی هایی که میخواهند او را بی‌اعتبار کنند خوشایند نیست. مروان برغوثی به همسرش گفته است اسرائیلی ها کسی را ترجیح میدهند که بگوید ما اسرائیل را نمیخواهیم. پرسشی که پیوسته مطرح است این است که آیا اسرائیل بالاخره اجازه آزادی مروان برغوثی را خواهد داد؟ و اگر اجازه بدهد، آیا برغوثی میتواند تغییری اساسی در پویایی سیاسی پیچیده فلسطین و اسرائیل ایجاد کند؟ اگر مروان برغوثی آزاد شود، او قطعا یک قدرت سیاسی خواهد بود. اما آیا او میتواند گروه‌های فلسطینی را متحد کند و به سمت یک توافق صلح پایدار سوق دهد؟ یا آزادی او منجر به تشدید تنش‌ها و خشونت بیشتر خواهد شد؟ این پرسش‌ها بی پاسخ ماندند و جواب آنها آینده درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها را شکل خواهد داد.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی و نگاهی که او داشت به زندگی مروان برغوثی، زندانی شناخته شده فلسطینی که 66 سال داره و از سال 2002 به دلیل حملات مرگبار علیه اسرائیلی ها در حال گذراندن حبس ابد هست. اما این خبر رو هم بشنوید که گروه ویژه اقدام مالی FATF اعلام کرده که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریسم باقی خواهد ماند. این سازمان اعلام کرده که ایران از سال 2016 تا کنون در اجرای بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود پیشرفتی نداشته است. این نهاد همچنین در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد گفته که محدودیت‌ها و شرایطی که ایران برای پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم اعمال کرده بسیار گسترده است و با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد. FATF همچنین از کشورهای عضو خواسته اقدام‌های مؤثری علیه ایران انجام دهند تا بتوانند با خطرات ناشی از تأمین مالی برنامه‌های توسعه سلاح‌های کشتار جمعی مقابله کند. ایران همکنون همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارد. گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF سازمانی بین‌المللی است که استانداردهایی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌دهد. این خبر رو شنیدید و با همین خبر هم این بخش خبری در رادیو فردا به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم.